در دهه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در عرصه جنگاوری و امنیت ملی بودیم. در این بین پهپادها یا پرنده هدایت پذیر از دور جایگاه بسیار ویژه‌ای در جوامع مختلف پیدا کردند و به عنوان یک فناوری متحول کننده در استراتژی‌های نظامی و دفاعی کشورها به کار می‌رند. ایران هم با درک اهمیت این فناوری از دهه‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه طراحی، ساخت و تولید پهپادهای پیشرفته آغاز کرده. این تلاش ها با مهندسی معکوس سخت افزاری های خارجی و تطبیق اونها با نیازهای ملی منجر به توسعه طیف گسترده ای از پهپادها با قابلیت های متنوع شده. این دستاورد نه تنها در ارتقای توانمندی های نظامی و دفاعی کشور نقش بسزایی داشته، بلکه جایگاه ایران رو در میان کشورهای پیشرو در این حوزه به طرز چشمگیری ارتقا داده. تو همین راستا و در ادامه یکی از پهپادهای ساخته شده توسط ایران رو معرفی میکنم. پهپاد فرپاد یکی از پهپادهای دست پرتاب ساخت نیروهای مسلح ایرانه که در 11 مهر سال 98 رونمایی شده و برای ماموریت‌های شناسایی و مراقبت به ویژه تو مناطق مرزی و عملیات‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیره. این پهپاد به سامانه خلبان خودکار، ایستگاه کنترل زمینی قابل جابجایی و تجهیزات تصویربرداری مجهزه و امکان پایش و تصویربرداری مداوم تو شبانه روز رو داره. همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از یگانهای رزمی از جمله گروهانهای اطلاعات رزمی، توتیپ‌های متحرک هجومی، یگانهای واکنش سریع و واحدهای اطلاعاتی ارتش و توانایی کشف اهداف به صورت تصویری از قابلیت‌های دیگه فرپاده. خوبه که بدونید اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این پهپاد میتونه هم ذخیره و هم به صورت آنلاین یا برخط برای ایستگاه کنترل زمینی ارسال بشه. فرپاد با موتور الکتریکی و وزن حدود 4 کیلوگرم قادر ماموریت‌های شناسایی رو تا شعاع 20 کیلومتری انجام بده و مداومت پروازی اون حدود 45 دقیقه است. خب تو بخش دستاوردهای سیاسی و در حوزه دفاعی یکی از پهپادهای ساخت ایران رو معرفی کردم. فرپاد مسلماً طراحی و ساخت این پهپاد نشون دهنده توانمندی‌های چشمگیر کشورمون در صنعت هوافضاست. درود بر مهندسان ایرانی.
ایران و ایرانی و روایت همدلی و ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محمد یاسین مدعی فرید هستم از مجموعه خادمان امه ابی ها. اومدیم که به تکلیفمون عمل کنیم، به هموطنامون، به هم نوامون کمک کنیم که خونه زندگیشون رو جمع بکنن.
از فردای جنگ اینجا چند قسمت هم بچه ها توی آشپزخونه الحمدلله دارن زحمت میکشن، روزی 3-4 هزار تا غذا برای جاهای مختلف داریم میپذیم. خود بچه‌هایی که توی میدان هستن، بعضا خانواده‌هایی که آسیب دیدن، تا اونجایی که میتونیم توی چند بود، هم بحث شستن فرش‌هاشون، هم بحث جمع کردن خونه‌ها، بعضا خب خونه اگر آسیب جزئی دیده شیشه‌هاشون رو پلاستیک بزنیم، یه جوری که یه مقداری از این عالم مردم جنگ دیده بتونیم از اون قصه‌هاشون کم بکنیم.
ایران و ایرانی.
اینجا ایران و ایرانی از رادیو سبا. تا الان دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشورمون رو مرور کردیم و نوبت رسیده به مرور دستاوردهای اجتماعی ایران عزیز. حفظ امنیت و آرامش اجتماعی تو شرایط بحران یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی هر جامعه به شمار میره. تو همچین شرایطی هماهنگی بین نهادهای مسئول و حضور میدانی نیروهای تخصصی برای حفاظت از جان مردم نقش تعیین کننده ای داره. تو جریان جنگ رمضان هم یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از جان شهروندان فعالیت شبانه روزی واحدهای تخصصی چک و خنثی پلیس در سراسر کشور بود. این نیروها با حضور در مناطق مختلف مسئولیت شناسایی، خنثی‌سازی و انتقال ایمن موشک‌ها و مهمات باقی مونده را بر عهده داشتند. بر اساس گزارش‌ها، واحدهای تخصصی پلیس تو جریان این عملیات‌ها در حدود 1500 صحنه انفجاری در مناطق شهری و روستایی حضور پیدا کردند. تو این مأموریت‌ها، نیروهای پلیس موفق شدند 185 فروند از انواع موشک‌ها و مهمات سنگین را خنثی کنند و بعد از انتقال ایمن، اونها را منهدم کنند. این اقدامات در حالی انجام شد که بسیاری از عملیات‌ها تو شرایط پرخطر و در محیط‌های مسکونی صورت گرفت. و هدف اصلی جلوگیری از آسیب به شهروندان و کاهش خسارت‌های احتمالی بود. قطعاً چنین اقداماتی رو میشه نمونه‌ای از دستاوردهای اجتماعی در حوزه مدیریت بحران و حفاظت از جان مردم دونست. اینم از بخش دستاورد اجتماعی تو برنامه ایران و ایرانی و اقدامات پلیس در جنگ رمضان و خنثی‌سازی 185 موشک. درود بر تمامی افرادی که نقش موثری در حفاظت از جان هموطنانشون ایفا میکنن.
ای تو بود و نبود من ایران، ای بر تو درود من ایران، بر خاک تو سجود و مسیر صعود من ای وطن ایران.
ای تو بود و نبود من ایران، ای بر تو درود من ایران، بر خاک تو سجود و مسیر صعود من ای وطن ایران.
از خاک تو زیبا وطن، گور از دست اهرمن، عشق کهن شور سخن، ای مام میهن.
جان دارم از جان تو، روییدم از دان تو، قربان تو این جان و تن، ای مام میهن.
جوان و زنده و سر بلند، بدون غصه دور از نزن، همیشه از ته دل بخند، ایران زیبا.
به جان خسته من غمد، بزرگ و سرفراز میر من، همیشه در فراز برکمد، ایران زیبا.
سرزمین و خطه رویایی، ای خاک اهورایی، جز به مهر تو دل ندادم، ندادم.
از عشق تو موج خروشانم، جان فدای ایرانم، من که سر به پایت نهادم، نهادم.
ای اوج آسمان، ای موج بی امان، ای دریای خروشان.
سمان ای موج بی امان، ای دریای خروشان.
چنان اروند، چنان کارون، وطن در خون من جاری.
در این تاریخ، در این دنیا، به جز این سر زمین جایی.
از ته دل بخند، ایران زیبا.
به جان خسته من غمد، بزرگ و سرفراز میر من، همیشه در فراز برچمد، ایران زیبا.
ممنونم که تا این لحظه همراه ایران ایرانی بودید تا با هم دستاوردهای کشورمون رو مرور کنیم. دستاوردهای تو حوزه علم و فناوری و توسعه سامانه‌ای برای مدیریت روانآب شهری، انتشار کتاب قدرت در گذرگاه هرمز، ساخت پهپاد فرپاد و در نهایت اقدامات پلیس در جنگ رمضان و خنثی‌سازی 185 موشک. فراموش نکنیم ایران طی تاریخ دستاوردهای بزرگی داشته، از دانش و فناوری گرفته تا هنر، تا خلق اتحاد، تا قوی بودن. خلاصه که ایران هر روز یک داستان جدید از مقاومت به افتخار خلق میکنه، حالا چه تو تیتر اخبار به عنوان دستاورد بیاد چه نیاد. بهتون افتخار میکنیم ایرانیا. خدا نگهدار.
شرفه شما میترسید فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میفروشن. جنگ بیاد بشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، دو تا رو با هم دوباتی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا، گولها هم زور دارند، ترسناکند، آدم خوارند.
چه خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار می جنگند نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران. شنوندگان همراه و همیشگی رادیو سبا، درود بر شما، امیدوارم که سلامت باشین و استوار تا رسیدن به قله و خدا قوت بابت حضورتون در اجتماعات شبانه. برنامه که میشنوید مجموع مستند جام فداست که از تولیدات رسانه‌ای شبکه محترم رادیوی سباست به منظور انعکاس حماسه های مردم ایران، یعنی شما غیور مردان و عزیزان در جنگ رمضان. به صورت خاص بخوام توضیح بدم، یعنی معرفی شهدای خانوادگی و بانوان شهیدی که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی و امریکا به شهرهای کشورمون به شهادت رسیدن، گفتگو با خانواده‌های اونها و معرفی سیر و سلوک و شخصیت اونها در است که برای ما به عنوان فردی که از این قافله شهادت جا ماندیم و الان داریم در این کشور زندگی میکنیم و راه شهدا رو ادامه میدیم و این هم بر ذمه ماست، خیلی مهمه.
الله اکبر، به جان فداییان رهبر. الله اکبر، همه هستن یار و برادر. الله اکبر، همه هستن یار و برادر. الله اکبر، زمین بلرزن بگذار ز
بی عیانت امیرالمومنین بلرزد. ابوالفضلیم آری، ابوالفضلیم، ابوالفضلیم.
در این بخش روایتگر پدر و مادر شهیدی هستم که پسرشون رو تا آسمون بدرقه کردند. شهید محمد مهدی نجابت، جوانی که بین علم، خانواده و عشق اهل بیت علیهم السلام قد کشید و در آستانه آغاز زندگی مشترک به دست شقی‌ترین افراد زمین به آسمون پرکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون.
فاطمه حائری شیرازی هستم، مادر محمد مهدی نجابت، شهید محمد مهدی نجابت. آقا محمد مهدی رو ما تو خونه صدرا صدا میکردیم. ایشون ظهر نیمه شعبان سال 1380 متولد شدن و اولین فرزند من بودن. من یه اختلاف سنی 18 ساله با ایشون دارم و حقیقتا تو تمام مراحل درسی و کاری هم پای هم با هم بزرگ شدیم.
من علیرضا نجابت، پدر شهید محمد مهدی نجابت هستم. البته هنوز عادت نکردیم، شاید حسش میکنیم، شاید زنده هستن کنار دستمون. و این کلمه شهید بار سنگینی داره، بار مسئولیتی خیلی سنگینی داره.
فرزند ما دست پرورده پدر بزرگ هایی بود که تو زمینه تربیتیش حقیقتا کم نگذاشتن. هم مرحوم پدر همسرم جناب آقای دکتر احمد نجابت، ایشون به شدت نسبت به آقا صدرا علاقه خاص داشتن، و هم مرحوم پدرم آیت الله حائری شیرازی.
پسر من باشه رفیق من بود، یعنی حالت رفاقتی داشت. وقتی به دنیا اومد، یعنی امروز که مثلا در 10 آبان سال 80 به دنیا اومد، من 11 آبان رفتم خدمت سربازی، دوره آموزشی 48 روزه رفتم کرمانشاه. بالاخره نسل چهارم نجابت ها رو شروع کنندش بود. پدر بنده هم ازن خیلی علاقمند بود به این و دوستش داشت و آثار تربیتی خوبی روش داشت.
در روزی که هنوز عطر حضورش بین دیوارها جاریه، پدری از رفیق روزهای زندگیش حرف میزنه و مادری از پسری که ستون آرامش خونه بود. از جوانی که میان خنده های خواهرانه، دغدغه های علمی، مسئولیت پذیری، خانوادگی و دلبستگی عمیق به اهل بیت علیهم السلام آرام آرام قد کشید و به تعبیر پدرش راهش رو پیدا کرده بود.
و از اون ورم نگاه دغدغه مندی که به مبانی انقلاب داشت، که واقعا توی برهه های مختلف زندگی که حتی براش هم مقدر میشد که حتی برای ادامه تحصیل خارج از کشور رو انتخاب بکنه، با یه اعتقاد راسخی میگفت که من وظیفه دارم هر چی در توانم هست رو برای انقلاب بذارم و وقتی که اساتید و دانشگاه خوبی تو کشور هست هیچ وقت نمیرم خارج از کشور.
من یک ویژگیش که خیلی خیلی آرامش بهم میداد این که اهل بیتی بود به شدت. یعنی اولین سفر اربعینش رو با خواهش و التماس ما با یه جمعی از جوانهای خانواده ما رفت، وقتی که ایشون 12 سالش بود. سفر اولی که داعش اومده بود در عراق، خیلی شلطلاق میکرد، ما خیلی نگران بودیم، اما رفت. مادرش خیلی نگران برای این رفت. همون یه سنگ بنایی شد که دلش رو انگار گره زد به قصه اهل بیت.
روایت پدر و مادر شهید محمد مهدی نجابت فقط روایت داغی فرزند نیست، روایت نسلیه که در حیاهوی روزگار هم اهل ادب بود، هم اهل معرفت، هم پای خانواده ایستاد و هم دغدغه مردم های انقلاب رو در دل داشت. جوانی که در 24 سالگی آینده‌ای روشن پیش روش بود، از دانشگاه و فعالیت‌های دانش‌بنیان تا برنامه‌های بزرگ برای خدمت، اما تقدیر او رو به مسیر رسوند که پایانش آسمون بود.
یه فضای کاری جدیدی برای همسر مقدر شده بود، ایشون بیشتر تهران بودن. درنتیجه دیگه مسئولیت کارهای خونه هم به عهده آقا صدرا بود، یعنی جدا از اینکه مباحث درسی خودش رو داشت، رفت آمد ماها و خواهرش از مدرسه به خونه و امورات درسی دوتا خواهر کوچکترش به صورت ویژه تو تنظیم برنامه‌هاشون و اینا دیگه عصای دست من بود. هم امورات آشپزخونه رو میومد کمک من میکرد و هم تو درسای یه موقعی دیگه زیادتر از به قول معروف ظرفیت خودش میومد تو آشپزخونه دور و برم میگشت. گفتم که خب موقع آشپزی دیگه کار خودمه، کاری نیست که بخوام به تو واگذار کنم، چرا انقدر تو دست و پام هستی؟ گفت مامان دارم برات طنازی میکنم. بهش گفتم تو فکر می‌کنی با این کارا به چشم خدا میاد؟ میگفت زور خدا نیست.
بنابراین ما این توفیق رو داشتیم به قول مادرش 24 سال خدمت گزاریش رو بکنیم. امانت الهی دست ما بود و خداوند متعال مقدر کرد بعد 24 سال امانتش رو پس بگیره. انشالله که ما خوب تونسته باشیم ادا امانت الهی رو کرده باشیم.
من سال 1402 عازم حج تمتع شدم و به واسطه ای که شیراز بود برای من یه نامه نوشت و تو نامه سفارش ها به من کرد و تو نامه از من خواست که مادر بقی که میری برای من مادرانه دعا کن. من لایق شهادت نیستم ولی تو برای خود دعا کن مادر شهید بشی. تو همون سفر وقتی که منا هستم برای من پیام داده مامان از خود من شیطون رو محکم سنگ بزن. بعد نوشتم مامان حلالم کن. نوشته شما انقدر حق گردن من دارین که شوخیشم زشت. وقتی که داشتم میسپردمش به خاک بهش گفتم راضی. یعنی من کم گذاشتم براش وگرنه اون در نوع خودش بهترین.
در بین واژه‌های پدر و مادرش تصویری دور از دسترس و افسانه‌ای از یک شهید ساخته نمیشه. اونا از جوانی میگن که میخندید، شوخی میکرد، ظرف میشست، دل خواهرهاش رو به دست میآورد، نگران کشورش بود، برای علم وقت میذاشت و در عین حال دلش رو به حرم اهل بیت علیهم السلام گره زده بود. همین سادگی صادقانه است که روایت زندگی او رو باورپذیر و نزدیک میکنه. روایتی از جنس همین زندگی‌های معمولی اما با قلبی که جهتش رو به آسمون بود.
و همه دلخوشیم به این مدتی که از شهادتش میذاره یک خدا رو شکر 24 سال من قابل نیست که بتونم در محضر بنده به این خوبی جایگاه مادری داشته باشم و این هم همه از لطف خود.
شب 21 رمضان این ظهر 20 رمضان 19 اسفند پسر ما یک مورد رو انتخاب کرده بود با کمک مادرش برای ازدواج. پدر دختر موقع زنگ زد ما رو بیاد من باش صحبت کنیم با هم دیگه. قرار رو اون حاجمید آقای زکری اون عزیز ما توی مسجد رسول شیراز گذاشتن اینجا قصرالدش. بعد از نماز ظهر پسر ما رفت اون ظهر ساعت 2:30 من صدای انفجار شدید گران شدم تماس گرفتم وقتی جواب نداد رفتم به محل حادثه. همون محل حادثه من مواجه با این قصه شهادت فرزندم شدم. اون پهپاد حالا یا هواپیما دشمن اسرائیلی آمریکایی هدف قرار داده بود و پسر بنده و اون آقای حاجمید آقای زکری که قرار گفته بود تو ماشین نشسته بود هر دو به شهادت رسید.
مادرش هنوز پیام‌های آخر او رو به خاطر داره. همون جملاتی که از سفر حج براش نوشت و خواست در بقیه دعاش کنه که مادرش شهید بشه. پدرش هم هنوز روزی رو فراموش نکرده بود که فرزندش برای آغاز زندگی مشترک راهی یک قرار ساده شد. اما دقایقی بعد خبر شهادتش در حمله دشمن صهیونی آمریکایی همه چیز رو تغییر داد. گرچه که خواهرش هم جزء مجروحین جنگ بود، اما قبل از حمله سعی کرد که برادرش رو به خوبی به محل قرار بفرسته. با این حال در میان این داغ سنگین چیزی که بیشتر از یک اشک در کلام این مادر و پدر موج میزنه رضایت و افتخاره. رضایت از امانتی که خداوند 24 سال به اونا سپرد و افتخار به جوانی که به گفته مادرش در نوع خودش بهترین بود.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچرا که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچرا که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم، ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
در پایان بخشی از صحبت های مادر شهید رو برای شما روایت میکنم. مادر این شهید از روزهایی میگه که محمد مهدی هنوز کودکی 6 یا 7 ساله بود و حضرت آیت الله خائری شیرازی با زبانی کودکانه مفهوم احترام به مادر و مراقبت از رفتار رو برای نوه‌هاش توضیح میداد، مفهومی که به گفته او در جان فرزندانش نهادینه شد و تا پایان عمر همراه محمد مهدی هم بود.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده، ایران پرست از عاشقان این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
شهید نجابت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز بود و به همراه دوستانش یک شرکت دانش بنیان راه اندازی کرده بود، مجموعه‌ای که با انگیزه فعالیت علمی و خدمت به کشور شکل گرفته بود، اما دشمن صهیونی آمریکایی اجازه نداد که رویا تبدیل به عمل بشه. شهادت این جوان نخبه کشورمون نشون میده که دشمن صهیونی آمریکایی به هیچ قاعده انسانی و بین‌المللی پایبند نیست.
نجات دهنده خود ما ایم، به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تأکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن، چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه، آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشند. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.